معسكر الحسن
نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود
معسكر الحسن ما سربازای پادوان حسینی همه عالمی رو بشنوند
نحن
جنود معسكر الحسن
نحن جنود معسكر الحسن
نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن
نحن جنود معسكر الحسن.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 19 رسیدیم شنوندگان عزیز. در این ساعت همکارانم بدون خط خوردگی رو تقدیم شما می کنند. بشنوید.
الو بفرمایید.
خواستم یه توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی من رضا فرخی با بدون خط خوردگی دیگر در نهم مهر ما یک بار دیگر در خدمت شما هستم تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید خب در برنامه امشب یک سوال پیامکی داریم پس از شهادت سید محمد و یارانش در حمله اخیر رژیم صهیونیستی در بیروت اکنون تکلیف کشورهای اسلامی چیست؟ گزینه یک جهاد علیه رژیم صهیونیستی گزینه دو دادخواهی در سازمان ملل گزینه سه هر دو مورد 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست بریم به سراغ موضوعاتی که در بدون خطخوردگی امشب با آنها خواهیم پرداخت ابعاد فرهنگی حکم رهبر انقلاب برای دفاع از مردم لبنان خط رسانه‌ای تروریسم صهیونیستی دلواپسی آمریکا برای رژیم صهیونیستی پس از شهادت دبیر کل حزب الله لبنان ابعاد متفاوت طوفان الاقصی و فروپاشی نظم جدید منطقه‌ای بله شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو به صورت زنده هستید یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم پس از شهادت سید مقاومت و یارانش در حمله اخیر رژیم صهیونیستی در بیروت اکنون تکلیف کشورهای اسلامی چیست؟ یک جهاد علیه رژیم صهیونیستی دو دادخواهی در سازمان ملل و سه هر دو مورد شماره پیامکسی 1035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست حتما در ادامه سعی میکنیم آخرین تحولات رو هم بررسی کنیم اخبار مختلف اجتماعی و اقتصادی رو هم نگاهی بهش خواهیم داشت همچنان با بدون خط خوردگی در رادیو گفتگو همراه باشید تا حوالی ساعت 20 یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو تکرار میکنم همین ابتدای برنامه برخی از شنوندگان عزیزمون پیامک دادن از شما پرسیدیم پس از شهادت سید مقاومت و یارانش در حمله اخیر رژیم صهیونیستی در بیروت اکنون تکلیف کشورهای اسلامی چه هستش یک جهاد علیه رژیم صهیونیستی دو دادخواهی در سازمان ملل و سه هر دو مورد شماره پیامک 3010-35 شنونده با پیشماره 0935 آخرش هم 74 گزینه 3 هر دو مورد رو انتخاب کرده و شنونده دیگری با پیشماره 0912 آخرش 62 هم گزینه 3 رو انتخاب کرده. همچنان با ما همراه باشید و تا به موضوعات مختلف در این برنامه نگاهی داشته باشیم. اما بریم سراغ گفتگو با آقای دکتر اخوان. سلام و عرض ادب.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
بله آقای دکتر، نگاهی داریم، میخوایم نگاهی داشته باشیم به ابعاد مختلف حکم رهبر انقلاب برای دفاع از مردم لبنان. این مسئله، خب من دیدم که برخی از حالا کارشناسان مذهبی هم اشاره داشتن که این مصداق واجب عینی هستش. نگاه شما در این باره میخوام بدونم که نگاهتون به این حکم چه هستش و مصادیقی که خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت شنوندگانتون و جناب عالی تسلیت عرض میکنم.
بله.
شهادت مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله رحمت الله علیه رو و انشالله امیدواریم که راهشون ادامه پیدا بکنه و جانشینانشون انشالله مسیر نورانی و قدرتمندیشون رو ادامه.
بله.
خب ببینید، به هر حال در پیامشون رهبر معظم انقلاب دو پیام رو صادر کردن. یه پیام در مورد اصل حادثه تهاجم تروریستی رژیم صهیونیستی به لبنان و یکی هم به طور مشخص در مورد شهادت این قهرمان مجاهد کبیر جناب سید حسن نصرالله، که در هر دو اشاره کردن که ما همه مسلمان ها باید در موقع در کنار مردم لبنان و مقاومت لبنان باشه. این در کنار مقاومت لبنان بودن و همراهی کردن یک فرض و واجب عینیست که بر همه مسلمین، بر کسانی که ایمان دارن واجب. منتها نوع این بسته به توانمندی ها و استطاعت افراد برای کمک کردن است. خب کسانی میتونن کمک مالی بکنن به این عزیزان، به مردم عزیز لبنان، بعد این کار رو انجام بدن. اگر کسانی میتونن در فعالیت های فرهنگی و رسانه‌ای صدای این مظلومین رو به گوش عالم برسونن، در حال چون امروز بخشی از جنگ در عرصه رسانه و جنگ نرم اتفاق میفته و خود این یک کمک بزرگی است، این که مظلومین لبنان و مظلومین فلسطین، مردم دنیا آشنا بشن با وضعیت اینها و مدافع حقوق اینها بشن. اقدامات دیگری که ممکنه هر کسی در توانش باشه، یه بخشی از ممکنه کمک ها در حال در جهت تقویت تسلیحاتی اونها باشه که مثلا در بحث مالی.
بله.
مردم کمک بکنن که اونها بتونن از نظر تسلیحاتی خودشون رو تقویت کنن. اما این که احیانا آیا لازم هست که کمک نظامی بشه، طبیعتا باید این رو منتظر موند و ببینیم که خود مقاومت لبنان چه نیازمندی هایی داره، چه چیزهایی رو اعلام خواهد کرد تا بقیه مسلمین تکلیف خودشون رو بدونن. یعنی چون محور اصلی اونجا خود مقاومت لبنان و مردم عزیز لبنان هستن، اونها خودشون بهتر از هر کسی میدونن که چه چیزی نیاز دارن و چه کمکی بقیه مسلمین میتونن به اونها داشته باشن.
آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به ظرفیت های جانبی این حکم و پیامش به جهان اسلام، میخوام ببینم که این ظرفیت ها و آن پیامی که خواهد داشت برای همه مسلمین چه هستش؟
بله ببین، یه قدرت جدید و یک توان جدیدی به جهان اسلام تزریق خواهد کرد.
بله.
علتش هم این هست که ببینید، به هر حال مسلمین یک ظرفیت بالقوه قابل توجه در جهان هستن. بیش از 1 میلیارد نفر مسلمان در دنیا وجود دارن، بخش.
بله.
قابل توجه از جمعیت که خب امام یه جمله معروفی دارن که همه ما بارها شنیدیم، اما کمتر در موردش فکر کردیم، که اگر همه مسلمین آب بریزن حتی رژیم صهیونیستی رو آب خواهد بود. این یه استعاره است از این توان بزرگی که در جهان اسلام وجود داره و متاسفانه غفلت هست. یعنی وقتی یک جماعت مثلا چند میلیونی صهیونیست اومدن و حق یک جماعت مسلمین 1 میلیاردی یا بیش از 1 میلیارد رو غصب میکنن، این نشون میده این مسلمین واقعا کوتاهی کردن که این حقشون. خب این طبیعتا باید یه بیداری اتفاق بیفته و
بله.
این حوادث، یعنی خون شهید نصرالله و خون همه مجاهدان، این یکی از اثرات وضعیش همین بیداری است که اتفاق میفته.
در واقع یکی از پیام‌های این حکمی که رهبر معظم انقلاب دادن همین اتحاد و توجه بیشتر جامعه مسلمین هست.
همینطوره. مسلمان‌ها خیلی فرصت‌های بی‌نظیری دارن برای کمک به لبنان و از این طرف هم ضربه زدن به رژیم سنجش.
بله،
بالاخره رژیم سنجش داره منافعی در کشورهای مختلف داره. داره بعضاً حتی نیازمندی‌های خودش رو داره از بعضی از همین کشورهای اسلامی تأمین می‌کنه.
درست می‌فهمم.
خب مردم این کشورها باید به دولت‌هاشون فشار بیارن، مانع بشن، نگذارن که نفت و انرژی و غذا و نیازمندی‌های مختلف این قاصبان صهیونیست از بازارهای اسلامی تأمین بشه. خب این یک کاری است که باید در سطح امت اسلامی اتفاق بیفته. باید کشورهای مختلف مردمش اینها بیان تو صحنه، به دولت‌های خودشون فشار بیارن، حتی از ابزارهای مختلف استفاده کنن و راه تأمین نیازمندی‌های صهیونیست‌های قاصب رو ببندن.
بله.
خب این اتفاق خیلی مهمی است. اگر این اتفاق واقعا بیفته، مسیر تحولات و ترتیبات منطقه اصلا تغییر میکنه. این ها که ظرفیت بزرگ، یک ظرفیت برای این که هر کسی در جهان اسلام و هر یک از افراد امت اسلامی خودش رو در قبال حوادث فلسطین و لبنان مسئول بدانه.
بله.
یعنی خودش رو جدا نه، نگه من مثلا کیلومترها فاصله دارم از اون سرزمین، به من ارتباطی نداره، من نمیدونم اونجا چی میگذره، خودش رو مسئول بدونه، گویی که در خانه همسایه او داره این اتفاق میفته. وقتی خودش رو مسئول بدونه به این فکر میکنه که خب من چه کمکی میتونم بکنم، چه سهمی دارم، چه نقشی دارم و برای تحقق تکلیف دینی و شرعی خودش در این زمینه انشالله تلاش بکنه.
سپاسگزارم، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بعد گفته بود کردم با آقای دکتر محمد جواد اخوان، مدیر مسئول روزنامه جوان. شما شنونده برنامه بدون خطخوری هستید. یک بار سوال پیمک رو خدمتتون عرض میکنم. پس از شهادت سید مقاومت و یارانش در حمله اخیر رژیم صهیونیستی در بیروت، اکنون تکلیف کشور اسلامی به نظر شما چه است؟ یک، جهاد علیه رژیم صهیونیستی، دو، دادخواهی در سازمان ملل، و سه، هر دو مورد. 30,000 10,35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست.
لبيك يا حسين، يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة، هذا يعني لبيك يا حسين، ليسمعه العالم. إذا احتاجوا إلينا في ساحة أخرى لن نكون حملة الأكفان فقط، وإنما سنكون حملة الأكفان والسلاح والختام. لبيك يا حسين. السلام عليكم.
بله، شما شنونده برنامه بدون خطخوردی از رادیو گفتگو هستید. یک نگاهی هم داشته باشیم به پیامک های شما. شنونده با پیش شماره 0938 آخرش 24 گفته گزینه 3. آقای محسن اعتصامی از مشهد هم گفتن گزینه 3. عرضم به خدمت شما شنونده با پیش شماره 0913 آخرش 02 گفته گزینه 2 از کرمان هستن. پیامک ها همچنان داره میاد. از شما پرسیدیم که پس از شهادت سید مقاومت و یارانش، وظیفه کشورهای اسلامی چه هستش؟ یک، جهاد علیه رژیم صهیونیستی، دو، دادخواهی در سازمان ملل، و سه، هر دو مورد. 30,000 10,35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب یه نگاهی هم به خبرها داشته باشیم. عرضم به خدمت شما، رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کردن که ایران بیش از گذشته از حزب الله حمایت میکنه. ایشون گفتن که امروز جمهوری اسلامی بیش از گذشته از جریان مقاومت و به طور خاص از حزب الله حمایت میکنه. دشمنان بدانند که مکتب مقاومت و جهاد با ترورها و سنگرشکنها و جنگنده های کذایی از بین نخواهد رفت. بازم نگاهی داشته باشیم به خبرهای دیگر، خب خبر تسلیت و پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه رو باز داریم در مورد شهادت سردار عباس نیلفروشان، و خبرهای دیگری هم داریم در حوزه آمادگی هلال احمر برای اعزام نیروهای داوطلب درمانی به لبنان. همچنان همراه برنامه ما هستید. باز هم اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به خبرها، خبرهایی داریم درباره بارش پراکنده و وضعیت باد در نیمی از مناطق کشور که هشدارهایی هم در این باره داده شده. امیدواریم که این هشدارهای سازمان هواشناسی از سوی همه مردم و ساکنان، به ویژه ساکنان استانهایی که هشدار داده میشه، جدی گرفته بشود. همچنان شنونده برنامه بدون خطرگی هستید. علارغم اینکه رژیم صهیونیستی این روزها تمام خطوط قرمز رو در منطقه زیر پا گذاشته و به عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه تبدیل شده، به تازگی سخنگوی سازمان امنیت ملی آمریکا گفته که به باور ما تنش نظامی و تشدید آن در منطقه به صلاح نیست و ذره‌ای هم به نفع اسرائیل نیست و ما در حال بررسی به هر حال نظرات همتایان خود هستیم و سعی میکنیم که حالا به اسرائیل کمک‌های لازم رو انجام بدیم. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر نوذر شفیع، عضو گروه مطالعات منطقه دانشگاه تهران. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، در گام اول این صحبت‌های سخنگوی سازمان امنیت ملی آمریکا رو وقتی میخونیم و قبلش هم سخنگوی وزارت خارجه و حتی خود جو بایدن که تاکید میکنن بر کاهش تنش، این تعجب رو حالا ایجاد میکنه واقعا، علامت سوال، مگر کشورهای منطقه دارن تنش ایجاد میکنن، بلکه رژیم صهیونیستی که دائما به دنبال افزایش تنش هست، چرا آمریکا چنین موضعی میگیره؟
ببینید، در روابط بین الملل یا سیاست بین الملل، بله، اون چیزی که مبنا هست عمل هست،
بله،
نه حرف.
بله.
اگر حرف باشه، تقریبا از زمانی که بحران غزه شروع شد، شما رصد کنید، بایدن و مقامات سایر مقامات آمریکا این حرف رو زدن. یعنی چی؟ دو تا کار مهم رو در واقع اینا از دید خودشون انجام دادن. یک، گفتن آقا بحران نباید گسترش پیدا کنه.
بله.
این یک. دو، دقیقاً نیروهاشون رو در کنار اسرائیل قرار دادند.
بله.
مبنی بر این که اگر اقدام متقابلی از طرف ایران یا حزب الله یا سایر جای دیگه انجام شد، وارد بشن. الان هم همون کارو دارن انجام میدن. یعنی عملاً در واقع در سایه حمایت ایالات متحده آمریکا، دست اسرائیل باز شده تا به سمت اقداماتی که میخواد انجام بده. به عبارت دیگه، آمریکا تا اون جایی که اسرائیل لازم و ضروری میدونه حمایت ازش میکنه که کارش پیش بره.
بله.
در زمانی که کشورهای دیگه میخوان واکنش متقابل نشون بدن، در اون قسمت تهدید میکنه که ما هم واکنش نشان خواهیم داد.
بله.
بنابراین اون چی که در عمل اتفاق میفته در ذیل چتر حمایت ایالات متحده آمریکا، اسرائیل داره برنامه‌های خودش رو یکی پس از دیگری اجرا میکنه. بنابراین طی یک سال گذشته دیگه برای یک کشوری مثل ایران و حتی جهان باید تجربه شده باشه که این حرفها بیشتر حرفهای دیپلماتیک و تبلیغاتی هست تا اینکه در پی این باشن واقعا از یک تراژدی انسانی مثل اون چیزی که در غزه اتفاق افتاده جلوگیری کنن، یا این که از یک گسترش جنگ منطقه‌ای در منطقه خاورمیانه جلوگیری کنن.
بله.
بله، آمریکایی‌ها به اعتقاد من هنوز فکر میکنن که اسرائیل باید کارهای دیگری رو انجام بده و از این کارها هم حمایت میکنه.
بله.
بقیه موارد به نظر من از دید یک تحلیلگر واقع‌بین، بقیه موارد حرفای شعاری هست.
آقای دکتر، این مسئله رو نمیشود در پس این صحبت ها دید که بخواد مثلا شرایط رو آرام کنه که کمک کنه به عملیات های رژیم صهیونیستی؟
ببینید، من عرض کردم در واقع تصویر خاورمیانه و تصویر درگیری هایی که الان جریان داره خیلی روشن هست. اسرائیلی ها گام به گام با آمریکایی ها هماهنگن و برداشت هر دوشون هم این هست که به هر حال نیروهای مقاومت رو از دید خودشون و سرکوب کنند.
بله.
بدون تردید این هماهنگی بین اونها هست. دیگه خیلی روشن دارم عرض میکنم و خیلی اونها هم روشن دارن میگن. و الا اگر قرار بود جنگ گسترش پیدا نکنه، اگر قرار بود تراژدی انسانی اتفاق نیفته، باید دقیقاً 10 روز بعد از بحران غزه این اقدامات اتفاق میافتاد. الان خیلی روشن است که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارن کار خودشونو میکنن، اروپایی‌ها هم تلویحاً از اونا دارن حمایت میکنن و به هر حال الان دیگه تکلیف توپ در زمین محور مقاومت هست که باید چه تصمیمی بگیره در مقابل این اقدامات.
آی دکتر، اتفاقاً پیامی که بعد از ترور شهید حسن نصرالله توسط جو بایدن منتشر شد، به نظر میرسید که آمریکا هم مطلع و هم مشارکت فعالی داشته در این عملیات. نگاه شما در این باره چه هست؟
ببین، من عرض کردم کل صحبتایی که من تا الان کردم دقیقاً به خاطر همین هست. اولا آمریکایی‌ها تو شرایط حاضر به یهودیان برای بحث انتخابات نیاز دارن.
بله.
نکته مهمتر از این هست که با توجه به این که در دوره ترامپ روابط امنیتی آمریکا و کشورهای عربی یه مقدار مخدوش شد و در واقع از اون حالت ثبات و اطمینان گذشته خارج شد، باز اینها به نقش اسرائیل در خاورمیانه نیاز دارن.
بله.
مضافاً این که به لحاظ تاریخی هم خودشون رو در مقابل یهودیان آمریکا و یهودیان جهان به نوعی بدهکار میدونن.
بله.
لذا به دلایل مختلف آمریکایی‌ها از اسرائیلی‌ها حمایت میکنن و به اعتقاد من این حمایت هم، یعنی آنچه که اسرائیل داره انجام میده، به اصطلاح واو به واو با آمریکایی‌ها هماهنگ میکنه. این که یعنی ما توی عالم سیاست بین خطوط رو میخونیم نه خود خط رو. این که مثلا شما میگید در واقع هواپیما بلند شده، میگی من به آمریکایی‌ها اطلاع دادم، بعد آمریکایی‌ها هم انکار میکنن که ما در جریان نبودیم، یعنی دقیقاً یه جورایی درست میگن، هم به آمریکایی‌ها اطلاع ندادن هم به آمریکایی‌ها اطلاع دادن. سیاست و برنامه اینها این هست. بنابراین من به نظرم میاد که ما جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت دیگه روی این حرفها خیلی نباید حساب کنیم. برای ملت ایران، برای جهان روشن و آشکار هست که با آمریکا هم بدون هیچ نگرانی صراحتا اعلام کرده ما در کنار اسرائیل هستیم. تمام. بنابراین ما دیگه شک شبهه‌ای نیست که بخوایم تردید در این مورد داشته باشیم.
بله، سپاسگزارم. ممنون از همراهیتون با ما. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا به همراهتون.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر نوذر شفیع، عضو گروه مطالعات منطقه دانشگاه تهران، پیرامون دلواپسی هایی که آمریکا ابراز میکنه برای منطقه، ولی خب در پشت صحنه همونطور که آقای دکتر فرمودن تصمیمات متفاوتی میگیره و کمک های قابل توجهی به رژیم صهیونیستی میکنه، از جمله دادن بمب سنگر شکن که در این عملیات هم استفاده شد و همه کارشناسان تاکید کردن که این بمب رو فقط آمریکا می توانسته در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بده، آن هم برای چنین عملیاتی. خب، شما شنونده برنامه بدون خطخوری از رادیو گفتگو هستید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. از طریق پاسخ به سوال پیامکی ما در بحث امشب مشارکت بفرمایید. اگر نکته‌ای هم دارید در کنار این موضوع درباره خود سوال پیامکی برامون ارسال بفرمایید. پس از شهادت سید مقاومت و یارانش در حمله اخیر رژیم صهیونیستی، تکلیف کشورهای اسلامی چیست؟ یک، جهاد علیه رژیم صهیونیستی. دو، دادخواهی در سازمان ملل. و سه، هر دو مورد. 30,000, 10,000, 35,000 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از طرف شماست. 30,000, 10,000, 35,000 با ارسال گزینه مورد نظر در بحث امشب برنامه ما پیرامون تکلیف کشورهای مسلمان پس از ترور شهید سید حسن نصرالله مشارکت بفرمایید. اما یکی از خبرهای مهم امروز سفر نخست وزیر روسیه به کشورمون بود. نخست وزیر روسیه وارد تهران شد. میشستین که ظهر امروز در قالب سفری رسمی وارد تهران شد، با رئیس جمهور ایران و معاون اول رئیس جمهور گفتگو کرد. حالا در ادامه به نظر میرسه که باید منتظر جزئیات این خبر باشیم و ببینیم که در چه بابی گفتگو شده، به ویژه تحولات منطقه، نگاه روسیه به تحولات منطقه چه هستش، و حالا باید منتظر مون تا جزئیات این خبر هم منتشر بشه. منتظر پرمک‌های شما هستیم و در کنار عرضم به خدمت شما پرمک‌های شما خوب اشاره کنیم که بر اساس حالا موضوعاتی که شرکت انتقال گاز ایران عنوان کرده، بومیسازی 99% تجهیزات انتقال گاز کشور تحقق یافته و در این زمینه داریم به خودکفایی میرسیم. خودکفایی تقریبا 100% انقریب هستش که اتفاق بیفته در این زمینه و جای خوشبختی داره. امیدواریم که همچنان در حوزه تولید تجهیزات گازی و انتقال نفت بتوانیم گام‌های بیشتری برداریم. همچنان با ما همراه باشید. به سراغ خط رسانه‌ای تروریسم صهیونی می‌خوایم در همین باره گفتگو کنیم با آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
آقای دکتر بصیری، اگر نگاهی داشته باشیم به رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی و حتی خود برها رسانه‌های متعلق به رژیم صهیونیستی، به نظر میرسه در چند وقت اخیر یکی از کارویژه‌های مهمشون جنایت شویی بوده. میخوام نگاه شما رو در این باره بدونم، از چه تاکتیکایی استفاده کردن، چه کارهایی در دستور کار قرار دادن و چگونه سعی میکنن افکار عمومی رو به سمتی که میخوان هدایت کنن.
ببینید، من چند تا نکته رو بگم برای شنوندگانم، شاید عرایض بنده به عنوان یک دانشجوی حوزه سیاسی
بله
در واقع قابل تحمل باشه. یکی بله. اینش که ببینید، رسانه‌هایی که در جبهه مقاومت وجود دارن، کاربرانی که روی این جبهه کار میکنن، اینها کاربرانی هستن که از جان، یعنی از منظورم از جان یعنی از دل و از وجودشون این تفکر و این اندیشه را قبول دارن و یک نگاه متعالی به انسان دارن. اما رسانه‌هایی که در خدمت صهیونیست و جبهه صهیونیست قرار دارن، اینا رسانه‌ای هستن که با دستمزد کار میکنن. حالا این دستمزد، منظورم از دستمزد عادی پرداخت به دلار هست تا دستمزدهای کارتل‌های بزرگ چند میلیاردی در رسانه‌هایی مثل مثلا فاکس نیوز، ام بی اس، در واقع واشنگتن تایمز، نیویورک تایمز ببخشید، و امثال اون که خیلی وابسته به در واقع دستگاه اقتصادی صهیونیست هستند، یا حتی وال استریت جورنال در آمریکا و رسانه‌هایی که در اروپا بعضن اینها مونا که در واقع شکل غیر مستقلتری دارن و وابسته هستن، اینها عملیات انجام میدن. خب اینها دستمزد میگیرن به انهای مختلف که در ابتدای عرایض عرض کردم، برای اینکه بتوانن منافع کارتل‌های بزرگ صهیونیست رو در حوزه اجتماعی که به تبع اون در واقع به دنبال منافع مادی و دنیوی و چپاول ملت‌های مختلف، شامل حالا همه ملت‌ها میشه، حالا الان بزرگترین دشمنشون و بزرگترین در واقع کسی که مقابلشون ایستاده ما ایم. دشمن زیاد دارن تو دنیا، کسانی که دلشون میخواد در واقع اون هژمونی یا اون هیمنه‌ای که غرب برای خودش درست کرده فرو بریزه، ایستاده ترینشون در مقابل اونها الان ما ایم. خب اینا برای که این کارتل‌ها، عرض کردم توضیح دادم منظورم کدوم کارتل‌هاست، در حقیقت سر پا بمونن، نهایت تلاش خودشونو به کار میبرن و همینطور که شما فرمودید اصطلاح درستی رو به کار بردید، جنایت شویی میکنن. جنایت شویی هم در حوزه انسانی به معنای عام کلمه، همون در واقع این چیزی که امروزها در صحنه جنگ زمینی و میدانی میبینیم، هم در حوزه معنوی و در هم حوزه خانواده است، مثل اتفاقاتی که در دنیا داره میفته و جنایت های علیه انسان انجام میشه. هویت انسانی داره زیر سوال میره، خانواده در واقع دچار فروپاشی شده، و خب چون اینها منافعشون و در واقع فروش خدمات و کالاها و چپاول سایر ملت ها از این حوزه تامین میشه، اینا نهایت تلاششونو میکنن. بذار تکنیک های مختلفی به کار میبرن، مثل پروپاگاندا، یعنی بزرگ نمایی، مثل سیاه نمایی علیه کسایی که مقابلشون ایستادن، عبور بی صدا از کنار جنایت های مختلفی که رژیم صهیونیستی و وابستگانش و دوستدارانش انجام میدن، توجیه کردن جنایت های مختلفی که اینها انجام میدن به نام آزادی، به نام استقلال، به نام دفاع از خود و امثال اون که در واقع امروزه شنوندگان محترم برنامه بهش توجه میکنن. خب این جبهه استکبار هست که یک شرح مفصلی داد.
بله. آقای دکتر، نکته هم که هست اینه که ما میدونیم که به هر صورت اونها سعی میکنن از کلیدواژه های مشخصی هم استفاده کنن، مثلا از حزب الله لبنان به عنوان گروه تروریستی نام میبرن و سعی میکنن از این طریق در ذهن مخاطبشون این مسئله جا بیاندازن که اسرائیل علیه یک گروه تروریستی چنین اقدامی انجام داده. این فضا رو شما چگونه میبینید؟ من خیلی هم راحت حالا صحبت کنیم، مثلا ایران اینترنشنال تو این چند روزه اصلا یک جوری حالا صحبت میکرد که انگار اسرائیل مثلا در این مدت کامل تحت ظلم قرار گرفته و حالا مثلا داره انتقام میگیره، یعنی جواب میده. این فضای رسانه شما چگونه تفسیر میکنید و چگونه تحلیلش میکنید و چگونه سعی میکنه روی ذهن مخاطب ایرانی اثرگذار باشه؟
بله، ببینید این رفتاری که امروز سهیونیست‌ها و اساساً جبهه قوی و کفر و استکبار و ظلم، حالا هر اسمی که روی این جبهه بذاریم که